در بند راهکار 10-4 تحت عنوان بازنشستگی فرهنگیان. ببینید عزیز من، اینا همون چیزایی که ما باید با هم دیگه، یعنی شما نه ها، بعد اول این مبانی رو بخونید، روش مسلط باشید، بعد بریم وارد این بحث بشید. ببین ما دغدغه‌مون تو وروده، تو خروج شما استاد من و معلم عزیز من تا 70 سالگی باید نگهش داری، ولی باید، نه اینکه یه معلمی که از 20 سالگی وارد نشده و این هرچی که میاد جلو این ارتباطش با متعلم من و متربی من برقراره. تو هیچ کجای دنیا نمیاد. امروز آیه قاسمپور در بسیاری از کشورها تازه میان برای مدیریت در نظام تعلیم و تربیت، میان از سن 70 سالگی تازه آزمون میگیرن. من به لحاظ جامعه شناسی پزشکی عرض میکنم رنج بهترین بهره‌وری جامعه بین 60 تا 65 ساله. منتها ما بحثمون تو وروده، تو خروج نیست. ببینید تو خروج فاذا فرغت فانصب، هر کس از یک کاری فارغ میشه منصوب باید بشه. کی حق داره بره خانه نشین بشه در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران؟ کسی انتها را نباید ببنده.
اما ورودش باید دقت کنید. من رشته ای که شما مطالعه کردید برای من خیلی جالب بود، خب چون اولین باره که من تو در واقع عمری که خدا داده میشنوم در یک رشته ای ما بالاتر از قانون هم داریم.
کی گفته اینا؟
الان فرمودید معطوف به این رأی در حکم قانونه. رأی در حکم قانونه.
نه ببینید،
رأی در حکم
قانون اجتماعی داریم، یه قانون حقوقی داریم.
اجازه بدید. اجازه بدید.
شما صبر کنید.
ببینید رأی در حکم قانونه.
عزیز من، شما جایگاه حدود
شما میفرمایید. شما میفرمایید امامان انقلاب، امامان انقلاب هر دو بزرگوار نسبت به قانون و اجرای قانون صحبت‌هایی داشتن. اجازه بدید. از این جهت از دون سوال کردم و پرسیدم، گفت آخه بیشتر میخواد از جامعه شناسی بگید که من ایراد بگیرم.
خب من یه نکته بگم،
ببینید یه جمله بگم بعد شما بفهمید.
تو صاحب سبک تو بیشی
است. ببینید الان هم داره قانون زیر سوال گذاشته میشه، ما میگیم با همین لفظ چهار تا رأی توهینه، همین لفظ چهار تا رأی توهینه. چهار تا رأی، رأی 120 قاضی بوده که در دیوان عدالت اداری دارن تلاش میکنن آقای دکتر وحیدی اعلام کنه، آقای دکتر وحیدی نماینده مجلس اعلام بفرماید در آخرین اصلاحیه‌ای که بر قانون تشکیلات آیین داده سی دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی
گفت. اگر اجازه
بدید ما صحبت کنیم.
خب اجازه بدید، اجازه بدید.
ماشاءالله به خاطر
قانون صحبت شده، از قانون صحبت شده.
استاد عزیز به خاطر همین میگم اجازه بدیم 20 سال 40 ساله هم بره، چون جناب عالی الان استاد ما هستید، ماشاءالله از بنده بیشتر صحبت میکنید. ما به این جهت
زمانی طوری
نه زمان نه اجازه بدید
من به این جهت میگم ماشاءالله شما فعال و پویا هستید. و همین جهت میگیم اون فردی هم بره میتونه.
من استفاده میکنم اجازه بدید
یه جمله رو من میگم فقط، بعد من دیگه اصلا سکوت میکنم تا شما اجازه بفرمایید. ببینید شما یه قانون اجتماعی دارید، یه قانون حقوقی دارید. این که الان جلوی چشم ما هست یه قانون حقوقی است، برای رفع یک دعوایی آمده معطوف کرده به بند 4 قانون استخدام، قانون خدمات کشوری، گفته تفسیر من از این هست و این رأی محترمه. اما شما یادتون باشه و ما یادمون باشه، ما یه نظام تعلیم و تربیت کشور یه قانونه، تمام برنامه 7 توسعه و 6 توسعه مکلف میکنه تمام دستگاه ها را که این قانون رو باید اجرا بکنن.
همه خوب. این قانونی که شما میفرمایید زیر پرچم قانون اساسیه. شورای نگهبان تشکیل شده برای همین که شورای نگهبان تشکیل شده برای همین سندی که شما میفرمایید و همین مبانی که شما میفرمایید اگر خلاف قانون یا شرع باشه مورد ایراد شورا قرار میگیره و رد میشه. میخوام به شما عرض کنم در این رأی که اومده 3 اصل قانون اساسی زیر سوال رفته. شما از مبانی صحبت میکنید، من دارم از اصول قانون اساسی صحبت میکنم که ابتدایی ترین قانون جمهوری اسلامی بوده.
آقای امرایی،
من دارم با اینها صحبت میکنم.
کاشانی عزیز،
من با اصل 3 و اصل 28 دارم با شما صحبت میکنم.
من کمترین، یه لحظه اجازه بدید من خواهش میکنم، چون همکنون از قانون و قانون اساسی صحبت کردیم. جناب آقای دکتر محمد وحیدی عزیز بیش از 10 دقیقه است که پشت خط و صحبت‌های شما رو شنیدن. نایب رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به نمایندگی از نمایندگانی که در حوزه آموزش و پژوهش و در واقع تحقیقات هستند الان پشت خط ما هستند. ببخشید که بیش از 10 دقیقه معطل شدید، اما خب خدا رو شکر در این بحث رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها و این فلسفه رسالت اندیشه اومدید و من به شما سلام میکنم، شب بخیر میگم و مردم بی صبرانه منتظرن که نمایندگان مجلس در این شب و روزهای سرد زمستونی حمایت کنن در فصل انتخابات با این حمایت ها که انشاءالله شعاری هم نباشه، علمی و عملی کنار هم و همراه هم، انشاءالله بتونیم یه اتفاق قشنگ و بزرگ رو برای فرهنگیان و جوونا و نوجوونا در حوزه اشتغالشون رقم بزنیم. آقای دکتر محمد وعیدی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم حضور شما و مهمانان عزیز برنامه. البته ما قریب تقریبا 20 دقیقه ای هست که منتظر صحبت دوستان عزیز بزرگوار بودیم.
من عذرخواهی میکنم، با میدونم که تو داخل جلسه هم هستین، عذرخواهی میکنم و بفرمایید، ما منتظر شما هستیم.
فرصتی البته فراهم شد، بعضی از نکات مهم در این گفتگو مطرح شد. مهمترین نگاهی که خلاصه بخوام عرض کنم اینه که حتما در فضای تعلیم و تربیت کشور مهمترین سازمانی که میتونه تربیت نسل آینده رو به دست بگیره مجموعه آموزش و پرورش، و حتما حساسیت نسبت به این سازمان در همه یک ملت حتما جمعه، به خاطر اینکه همه مردم به نوعی با این سازمان بسیار مهم تربیتی نسل آینده به دست اونها تربیت خواهد شد حساسیت دارن، یا والدین دانش آموزا هستن، یا خودشون همکاران فرهنگی هستن، یا کسانی هستن که فرزندانشون، نواهاشون تو مجموعه آموزش پرورش مشغول تحصیلن، در نسل‌های مختلف هم آموزش پرورش ارتباطاتش بسیار گسترده است. جذب نیروی انسانی در کشور هم به عنوان کسانی که وارد عرصه معلمی میشن و شغل مقدس معلمی رو به دست میگیرن حتما یک اولویتی در هر کشوری است و هر نظام تعلیم تربیت مبتنی بر اسناد بالادستی اون نظام. اون چیزی که الان باب گفتگو شده بخشیش به نظر من ناشی از اینه که شاید ما در جذب نیرو در مجموعه دستگاه‌هایی که در این فاصله زمانی مسئولیت داشتن یک خلأ ترک فعل جدی از بعضی از مدیران در ادوار داشتیم که بارها در جلسات مختلف از جمله در جلسه‌ای که با اطلاع اجری داشتیم این بود که این خلأ به لحاظ این که ترک فعل مدیران در ادوار مختلف که باید از کانال دانشگاه فرهنگیان جذب نیرو در آموزش و پرورش اتفاق می‌افتاد در زمانی به عدد 0 رسید یا 3000 نفر، بلایی رو سر آموزش و پرورش آورده که الان با انبوه کمبود معلم در آموزش و پرورش روبرو هستیم، که اگر گاهی آزمون‌های متعدد ماده 28 به نوعی برای تامین بخشی از این نیازها برگزار میشه، باز هم نمیتونه اون تفاوت بین نقطه نیاز آموزش پرورش رو با شرایط فعلی پر کنه، و وضعیتی به وجود اومده که خیلی از مدارس کشور با مشکلات و چالش‌های روبرو هستن، و خود همین موضوع مسئله‌ای شده که در دستگاه‌های مختلف حوزه قضایی آرای مختلفی نسبت به این موضوع هم صادر میشه، از جمله در دیوان عدالت اداری که خب حتما رویه دیوان عدالت اداری هم جز بر مدار قانون نخواهد. اون چیزی که من به وزیر محترم آموزش و پرورش هم قبلا عرض کردم اینه که اگر خلأ قانونی در جذب معلم یا نحوه تصمیم گیری در شوراهای بالادستی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی آموزش و پرورش که موظف شدن در جاهایی اظهار نظر نسبت به شاخص‌های حوزه جذب معلم داشته باشند وجود داره، مهمترین راهکار قانونی و حل مسئله اینه که دولت خودش لایحه تغییرات اون شاخصهای جذب معلم رو در فضای قانونی از مجلس مطالبه کنه که تا این خلأ باعث نشه که اگر آرایی در واقع در دیوان عدالت صادر میشه این آرا مورد نقد یا نقد دیگران قرار بگیره، به دلیل اینکه وقتی رأی در دیوان عدالت به هیئت عمومی رسید عملا همه مکلف به اجرای اون آرا میشن، و اگر این اختلاف دیدگاه الان وجود داره، گاهی میبینیم در داخل وزارتخانه حتی وزیر و معاون و معاونین اختلاف دیدگاه پیدا میکنن، ناشی از اینه که این خلأ قانونی اگر تعیین شاخص نکرده، فرصتی بدیم که مجلس حداقل بر اساس لایحه پیشنهادی دولت این اقدام را انجام بده، که متاسفانه عدم پیشنهاد از این جنس برای تعیین تکلیف وضعیت جذب نیرو در آموزش و پرورش این شرایط رو ایجاد کرد. از این بابت حالا زمینه که من صحبت‌های مهمانان عزیز برنامه و کارشناسان فنی این برنامه رو گوش کردم، میخوام به عنوان جمله پایانی عرض کنم، چون حالا شرایط شاید خانواده‌ها هم خیلی زمان مناسبی برای گوش کردن این مباحث در این شرایط نباشه، ضمن اینکه از صدا و سیما هم از این باب گله‌مندیم که در زمانی که باید حرفای کارشناسی زده بشه، زمانی نیست که التهابات اجتماعی باشه که آدم بخواد یه تصمیمی رو در فضای جامعه منتشر کنه، به دلیلی که اگر می‌خوایم یه حرفی از نگاه کارشناسی بزنیم، در نقطه آرامشی باید این حرف رو بزنیم، در فضای در واقع این حرف زده بشه که فکر نکنن اگر کسی اظهار نظر میکنه الان مخالف یک نظر یا موافق یک دیدگاهی است که افراد در مقابل هم قرار میگیرن. اینجا دیدگاهی است که حتما نظام نیاز به یک انسجام دیدگاهی در حفظ و صیانت از جایگاه تعلیم و تربیت کشور رو داره. من به عنوان آخرین نکته‌ای که اینجا هست عرض میکنم اینه که در فضای آموزش پرورش، همینجور که دوستان فرمودن، آن چیزی که ما رو دچار مشکل میکنه تصمیمات افراط و تفریطی. اگر قراره آموزش پرورش بر مدار دانشگاه فرنگیان تعیین تکلیف بشه، حتی بخشی از نیروهای رسمی درون آموزش پرورش که الان در واقع در فضای تعلیم تربیت هستن، در خود دانشگاه فرنگیان هستن، گاهی با معادلاتی در حوزه‌های مثل گزینش یا تداوم خدمت دچار مشکلن، یا نیروهای غیر رسمی آموزش پرورش هم تعیین تکلیف حتی نشدن، یعنی نیروهایی که گاهن بعضی از اونها 10 سال با آموزش پرورش همکاری کردن و ما در شروع سال تحصیلی امسال شاهد این بودیم که این نیروها مثل نیروهای خرید خدمات آموزشی 23 هزار کلاس درس رو پوشش میدادن، وضعیت جذبشون تعیین تکلیف آیندهشون هم مشخص نیست. گاهی برای این افراد هم حاضر نیستیم در دستگاه‌های مثل نظارتی یا قضایی رأی رو صادر بکنیم یا چیزی رو ببینیم که بگیم اگر ما قرار بود یک کسی رو بگیریم وارد دانشگاه فرنگیان کنیم که 4 سال اونجا دانشجو معلم بشه بیاد سر کلاس، تعیین تکلیف کنیم اون کسانی که الان هم بلا تکلیفن، 10 سال هم کلاس‌های درس مردم رو به عهده گرفتن، هزاران دانش آموز زیر دست اینا درس خوندن. اگر ما فرض کنیم 30 هزار معلم خرید خدمات در این چند سال اومدن، هر یکی 30 دانش آموز داشتن، میشه سالی 900 هزار دانش آموز. اگر 10 سال اینا معلمی کردن، یعنی 9 میلیون دانش آموز فقط زیر دست اینا بودن تو این سنوات. چرا هنوز آموزش پرورش و مجموعه حاکمیت برای اینا تعیین تکلیف نمیکنه، یا اون حوزه سواد آموزی یا بخشای دیگه؟ بعد عملا میایم وقتی به اینجا میرسیم برای تعیین سن ورودی به دانشگاه فرهنگیان دوچار یک چالشی میشیم که خروجی این چالش وضعیت فعلی رو ایجاد میکنه که افراد در واقع باید مقابل هم قرار بگیرن. من در سنوات گذشته خدمت دوستان شورای عالی آموزش پرورش عرض کردم، دانش آموزی که پسر هست اگر دانشگاه فرنگیان قبول نشه میره 2 سال سربازی، بعد شرط سنی میذاریم از سربازی برمیگرده نمیتونه بره دانشگاه فرنگیان. دانش آموز دختر خانم در واقع همزمان میره وارد میشه، یا 2 سال 3 سال فرصت داره آزمونای پیاپی بده. تفاوت معنادار بین این دو جنس هم باعث میشه که بعضی از کلاس‌های درس روستایی در مناطق مرزی مثل استانی مثل من خالی میمونه، به دلیل اینکه هیچ دختر خانمی در اون کلاس‌ها حتی نمیتونه حضور پیدا کنه. اینها موضوعاتی است که اگر کسی اجرایی کار کرده باشه، تو کف مدرسه باشه، تو استانهای محروم کشور دور زده باشه، تهمیه استخدام مناطق رو بدونه، میفهمه که اگر ما نگاه به دانشگاه فرنگیان داریم، این نگاه مبتنی بر شرایطی است که بتونیم اقتضاعات آموزش پرورش رو برای 30 سال 35 سال آینده رقم بزنیم. انشالله امیدوارم این نگاه منطقی در کشور وجود داشته باشه. من عذرخواهی میکنم چون قول داده بودم که در این گفتگو شرکت کنم، لحظاتی رو مزاحم دوستان شدم، ولی آمادگی داریم که انشالله در جلسات تخصصی که هم در شورای عالی آموزش پرورش، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس مطرح میشه و نگاهی که مبتنی بر آرایی است مثل آرای دیوان عدالت اداری که حتما مبتنی بر احقاق حق مردم شریف ایران است بتونیم نقطه نظرات کارشناسی رو بزنیم. خواهشم هم اینه، به آقای لطیفی رئیس سازمان اداره استخدامی هم عرض کردم، وقتی میخواین برای آموزش پرورش تعیین تکلیف کنید حتما 5 متخصص یا مشاور از درون آموزش پرورش که سابقه تجربی آموزش پرورش رو داشتن، سابقه کار اداری رو داشتن، سابقه تدریس در مدارس رو داشتن، میفهمن کلاس درس چیست، در نقاط روستایی، شهری، محروم و مناطق مختلف کشور حضور داشتن رو داشته باشید و بر اساس اون تصمیمی بگیریم که فردا در نظام این تصمیم ها منجر به پشیمانی نباشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محمد پاکسرشت، ریاست محترم پردیس شهید مفتح شهر ری، از شما سوالی دارن، بفرمایید.
با سلام و سپاس از جناب آقای دکتر وحیدی عزیز که از پیشکسوتان تعلیم تربیت و تربیت معلم هستن، از فرمایشات شما من دو استفاده کردم. یکی این که از محضر دیوان عدالت اداری ما هم به عنوان پیشکسوتان آموزش پرورش می‌خوایم که ترک فعل‌هایی که در دانشگاه فرهنگیان انجام شد و عزیزان هم در اینجا و هم حضرت عالی هم اشاره کردید که در سال 95 چرا به 3000 نفر برسه و ما رو با این بحران مواجه کنه، حتما بنابر قانونی که قوه قضاییه و هر قاضی اگر حتی کسی نیومد شکایت خصوصی کنه، قوه قضاییه و مخصوصا دیوان عدالت که مشهور است به عدالت، وظیفه دارد که ترک فعل کارکنان دولت را در مسند کار قرار دهد و مدعی العموم بشه. اما چون شما اشاره کردید به عنوان یک قانون مدار، از محضر شما میخواییم که همجور که فرمودید و اشاره کردید که باید لایحه دولت بفرسته، حضرت عالی و دوستان دیگهی که در کمیسیون آموزش و تحقیقات تشریف دارید و پیشکسوت آموزش پرورش هستید، خود شما عزیزان چه نسبت به دیوان عدالت بعد ترک فعل و چه نسبت به این نکته‌ای که به آقای صحرایی وزیر محترم فرمودید یاری کنید که به لطف خدا بتوانیم نقیصه‌ای که تا به حال در مخصوصا در دهه 90 موجب مشکل برای آموزش پرورش شد، لااقل در این دولت و در زمان شما انشالله این مشکل تمام بشه و 10 سال بعد متوجه این مشکلات نباشیم. این درخواستی بود که من از محضر حضرت عالی دارم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای علی امرایی، عضو محترم کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت، با شما صحبت میکنم، بفرمایید.
جناب آقای دکتر وحیدی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از حضور شما به عنوان قانونگذار که حداقل در برنامه امشب جناب عالی هم به حمایت از قانون و تأکید بر اجرای قانون پرداختید. آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟
بله صدا رو دارم.
بله آقای دکتر، ببینید، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شرط سنی دانشگاه فرهنگیان صادر شده و این اعمال ماده 91 هم داشتن برخی ها برای اینکه این رأی برگرده و پذیرفته نشده، یا حداقل اگر هم در حال بررسی است، آخرین رأی که صادر شده همون رأی تیر ماه امسال هست که ملاک باید قرار بگیره. روز گذشته معاون وزارت آموزش پرورش مصاحبه ای کرد که اول میگفتن برای 402 اجرا نمی کنن، بعد که دیدن دیوان به هر حال روی رأی پافشاری کرد، گفت برای 402 ما اجرا میکنیم، یعنی اونایی که 402 که پذیرش شده، گفت مجدد نامه میزنیم یه عده‌ای رو برمیگردونیم بیان مصاحبه. سوال بنده از جناب عالی اینه، با توجه به این که شورای انقلاب فرنگی هم در این خصوص مصوبه ای نداشته و آخرین حکم دیوان هست بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری، چرا آموزش و پرورش از اجرای رأی دیوان استنکاف میکنه؟ با توجه به این که میگه ما نامه هم زدیم که سایت باز بشه برای کسانی که این شرط سنی رو دارن تا 40 سال، از جناب عالی به عنوان هم در حال عضوی از قوه قانونگذاری و هم در جایگاه نظارتی که تشریف دارید، این سوال رو از خدمت شما داشتم.
بسیار عالی. آقای دکتر شما پاسخ بفرمایید و جمع‌بندی داشته باشیم با شما.
خواهش میکنم. من عرض کنم که این موضوع در هفته گذشته هم در واقع موضوع مطرح شد. ما به دوستان بزرگوار وزارت آموزش پرورش هم عرض کردیم که اگر الان رأی دیوان نسبت به قانون شرایطش در واقع همه مدارج قانونی رو و مراحل قانون رو طی کرده، اون چیزی که باید الان اتفاق میفته عمل به قانون بر مبنای این که قانون اساسی این اختیار رو به دیوان عدالت داده که مبتنی بر قوانین بالادستی یا قانون مصوبه مجلس تعیین تکلیف میکنه وضعیت هر دستگاه رو، چون تمام آرا وقتی به هیئت عمومی میرسه میشه ماهیت لازم الاجرا. ولی از باب این که اگر اعتراضی نسبت به این موضوع باشه یا فرایندی بخواد در گذشته تغییراتی درش اتفاق بیفته، اون چیزی که نهایی خواهد بود باز اجرای قانونه. حتما همه مردم هم قبول دارن که ما در اجرای قانون و رعایت در واقع قانون، اون چیزی که مصوبه نهایی قانونی هست و آرایی که دیوان در رأی هیئت عمومی صادر میکنه، موظف به اجرای اون فرایند هستیم. اگر دستگاه‌هایی هم اعتراضی نسبت به این موضوع دارن یا شرایطی رو در آینده میخوان تغییر بدن، اونها هم مبتنی بر قانون باید حرکت کنن. چیزی نیست که کسی شخصی بخواد یک چیزی رو در قانون بپذیره یا نپذیره. قانون خودش برای خروج از بنبست راه حلی گذاشته و اگر اون راه حل وجود داره، معترضینی هم نسبت به قانون فعلی وجود داره، باز هم باید قانون گره رو باز کنه. قرار نیست ما با بیقانونی و احیانا با روشی که خودمون برداشت شخصی داریم بخوایم عمل کنیم. نهایتا نکته پایانی اینه، اگر ابهام در اصل قانون وجود داره یا مدعیان ابهام در درون وزارت آموزش پرورش یا دستگاه‌های دیگه این ابهام رو تشخیص میدن، فرایند قانونی راه رو باز کرده و میتونه نسبت به این قانون هم از مجلس استفساریه بشه و هم اصلاح قانون بر اساس لایحه‌ای که دولت احتمالاً پیشنهاد داره بیا در مجلس اون قانون اصلاح لازم رو مبتنی بر درخواستی که دولت داره انجام بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. گفتگوی ما با جناب آقای دکتر عزیز بزرگوارمون که همراه همیشه پاسخگویی هم هستن، نایب رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جناب دکتر محمد وحیدی، که به استان خودتون هم اشاره کردید، من بگم که استان خراسان شمالی که بالاخره چون اشاره داشتید من هم اینجا اون استان رو اسمش رو آوردم که کامل بشه و عزیزی
در استان خراسان شمالی 6 تا شهرستان حوزه انتخابی ما،
بله.
نورد، مانو و سملغان، راز و جرگلان، گرمو و جاجرب، شهرستانهایی که حوزه انتخابی ماست. مردم شریف این استان هم سلام عرض میکنیم، خدا قوت به شما و همکاران خوبتون و انشالله که حاصل این گفتگو تصمیمات درستی در حوزه تعلیم و تربیت کشور باشه و بتونیم ارتقای تعلیم و تربیت کشور عزیزمون رو در سالهای آتی شاهد باشیم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم که پیگیر مباحث فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در مجلس هستید. انشاءالله که قدم‌های بزرگی در هم فصل بهمن ماه و ایام الله دهه فجر هستیم و هم در فصل انتخابات هستیم. امیدوارم که این اهداف بزرگ محقق بشه در آستانه 45 سالگی انقلاب. همراه ما باشید، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه و البته شماره تماس مستقیم برنامه 22-65-22-85، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلام ایران 162. همین حالا، همین الان تماس بگیرید، صدای شما رو پذیرا هستیم. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و 2265-2285 شماره پخش رادیو گفتگو و سامانه پیامکی برنامه 30,000-10,35. حدود بیش از 2000 نفر مشارکت کننده در پیام و بیش از چند صد تماس همین الان روی خط پخش رادیو گفتگوست. با ما همراه باشید با صدای اندیشه ها.
از برنامه به خود مشاهدم در روز به شرط سنی در روز با صحبت های تاب کارسان فرما کنم که صحبت شد بستن این افراد تا الان کجا بودن. اینو در نظر نمیگرم اون زمانی که به هر حال پذیرش دانشگاه فرهنگیان بسیار محدود بود، حتی رتبه‌های بسیار بالا بسیار خوب نمیتونستن اصلا پذیرش داشتن و نشد و شاید که محدودیت هایی به وجود من نتونستن ادامه تحصیل بدن و همچنان به فکر همون علاقه شون هستن. اونا رو هم در نظر بگیرم و اینو در نظر بگیرم چرا فقط مانور میدن روی همون سن 40 سال. از 24 تا 40 کلی سن وجود داره، همه که 40 ساله نیستن که فقط رو همون 40 سال دارن مانور میدن. ممنون میشم. یقای محمدی هستم از تهران.
سلام، خسته نباشید، ممنونم از برنامه خوبتون. دیوان عدالت گفته که امسال سن 40 ساله و ما اول مهر یه عالم هزینه کردیم برای کتاب، برای آزمون‌ها و الان به ماه مدام میان یه سن میگن. آموزش پرورش آقای صحرایی اومد گفت 40 سال، آقای لاشکی اومد گفت 40 سال، الان 20 روز نامه فرستادن برای سازمان سنجش ولی سازمان سنجش اطلاعیه نمیزنه. اصلا روحیه ما براشون مهم نیست، اصلا روح و روان ما براشون مهم نیست، اصلا نمیدونن که ما الان 40 سال نیستیم. من خودم 25 سالمه و بیشتر این بازه زیر 30 سال هستم. به خدا 20-40 سال نداریم. اینقدر شرایط کنکور رو سخت کردن زیر 40 سال چجوری میتونه بیاد 50% ایجاد سابقه تحصیل کنه؟ ممنون میشم که رأی دیوان عدالت رو انجام بدن. کشور ما از وقتی که کلاس اول بودیم گفتن قانون باید اجرا بشه، الانم باید قانون اجرا بشه. من الهام رحیمی هستم، خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون. ممنون.
در پاسخ به جواب جناب آقای دکتر جواهری کاشانی که فرمودند ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری رو مطرح کردن، لازمه که عرض کنم بنده در شکایت خودم به این موضوع اشاره کرده بودم و وزارت آموزش پرورش هم در پاسخ خودشون به شکایت که به دیوان عدالت داری با ریزبینی کاملا به این شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شده و مغایرتی با شرایط تعیین شده در ماده اخیر رو ذکر ندارد و پیش بینی حتی اکثر سن 24 سال در بین مورد شکایت باعث محروم شدن بسیاری از افراد که از شرایط عمومی استخدام هستند میگردد.
خب اگر قبلا سن فرهنگیان 26 سال بود بازم میمونن از سن 26 سال اینجوری دفاع میکردن. پس دفاع از سقف سنی به نظر من اشتباهه. کسی که 26 سالشه 28 سالشه از تابستون شروع کرده، هزینه کرده برای شرکت کنکور سراسری، کتابای آموزشی، ترمیم معدل گرفته، ارزم به حضورتون دیپلم جدید، میاد آزمون میده. عشق قرمز برای من 27 سالی پهن نکرده سازمان سنجش، من باید بیام آزمون بدم، گزینش اگزیت سیاسی بدم انجام بگیره، مصاحبه حضوری صورت بگیره، بیان تحقیق محلی انجام بدم. حضرت آقا هم فهمیدن که توجه ویژه داشته باشه به دانشگاه فرهنگیان. خب من تو این سنم شرایط نبوده. زمانی که ما می‌خواستیم بیایم ارزم بازاتون به شرکت کنیم ظرفیت خیلی پایین بوده. با توجه به اینکه ظرفیت پایین بوده خب ما هم رفتیم لیسانس گرفتیم، دانشجوی ارشد شدیم. الان می‌بینیم که آقا سن هست، خب من میتونم بیام برم سراغ علاقم. در ضمن هیچ ناعدالتی هم برای دانشجویان داخل زیر 24 سال هم نیست. یک رقابت عادلانه سالم، میام کنکور میدم، تحصیل محلی میشم، همه گزینش رو من باید همه فیلترها رو رد بشم تا بتونم قبول بشم به عنوان دانشجو معلم تربیت بشم. خب این تنها چیزی که من مخاطبم برای کسانی که مخالف افزایش سن فرهنگیانم.
سلام،
شب بخیر، وقت بخیر و درود بر شما. بیش از چند صد تماس و بیش از 2000 پیامک و بیش از چند هزار همراه که همکنون شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه هستن، ویژه برنامه گفتگوی علمی که از حوالی ساعت 21 امشب آغاز شده و تا همکنون ادامه داره. بررسی شرط سنی مناسب ورود به دانشگاه فرهنگیان در 27